رپرسیده دست به اعمال خشونت آمیز بزنن، ولی مسبب اصلی وضعیت اقتصادی ناهنجار غیر قابل کنترلی است که در واقع خود رژیم در طول 40 سال و به خصوص در سالهای اخیر از طریق دشمنیش با جهان و از طریق ادامه بحران و ادامه بحران اقتصادی و سیاسی به وجود آورده. حالا مسلمه که مردم به خشم آمدند، اموال اونها به تاراج رفته و اموال اونها در واقع اگر هم برگشته مقداری پول از آمریکا آمده است و اینجا و آنجا توانسته ایم در سالهای گذشته نفت بفروشیم و غیره، این ثروت و این اموال که آمده است هنوز در واقع نمیدونیم که به کجا رفته. اینی که مردم به واقع به حق ناراضی هستند. خب حالا در حال حاضر تعداد کشته شدگان داره زیاد میشه، مردم باید بتونن از خودشون دفاع کنن. توجه ویژه اپوزیسیون که ما باشیم این هستش که در واقع میبایست که این جنبش به هر شکلی که هست استمرار بده کنه و بر نقاط ضعف خودش فائق بیاد، نقاط ضعفی که در واقع مربوط به سازماندهی و رهبری این جنبش.
ارزیابی عطا هودشتیان، استاد علوم سیاسی و فلسفه از کشور سوئیس رو شنیدیم. همچنان همراه هستید با پوشش خبری ویژه اعتراضات روزهای اخیر مردم در ایران و حالا ادامه میدیم این بخش خبری رو با صدای شما شنوندگان رادیو فردا، کسانی که با پیامگیر ما تماس گرفتید و مشاهدات خودتون رو با ما در میون گذاشتید. یک بار دیگه اعلام میکنم که میتونید با پیامگیر جدید رادیو فردا تماس بگیرید. 00420112213.
این آقای خامنه ای بگید ملت ایران تابع قرآن است، رفراندوم میخواهد. ما تابع قرآنیم، رفراندوم میخواهیم.
این پیغام برای برادران بسیج لباس شخصی و سپاهی هستش که روی معترضان و معترضان هموطن خودشون شلیک میکنن. آقایون، این رژیم روزهای آخرش رو سپری میکنه. شما شک نداشته باشید که مردم هر جای دنیا که برین شما رو شناسایی میکنن و بعد از رفتن این رژیم به حکم قطع نفت محاکمه میشین. شما خودتون در جریان همه مصیبت‌های این ملت ستم دیده هستید، پس با خون آلوده کردن دستاتون باعث طولانی کردن عمر این رژیم نشید، رژیم صفاک که خودتون بهتر از همه میشناسید. پس بیایید به حکم انسانیت به آغوش ملت برگردید و مطمئن باشید ملت ایران با آغوش باز از شما استقبال میکنه.
میخوام به رئیس جمهور مملکتون بگم ای آدم نادان، تو دوربین روی آدمای بی دفاع داری که فکر میکنن از خودش دفاع کنن. یادت نره دنیا دوربین روی تو داره، توی که باید اصلا فکر بکنیم اینا دنیا به تو چه فکر میکنن. دوربین روی تو الان، تمام مردم دنیا میخوان ببینن تو چه کار میکنی و تو چی میگی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و برگردیم به استودیوی خبر رادیو فردا، جایی که همکارم جمشید زند اینجاست تا برای ما بگه که واکنش های بین المللی نسبت به اتفاقات روزهای گذشته در ایران چه بوده.
رویا، واکنش های بین المللی به تظاهرات اعتراضی و پنج روز گذشته رو میشه اساسا به سه دسته تقسیم کرد. یکی واکنش نهادهای بین المللی که میشه از میان اونها به دفتر حقوق بشر سازمان ملل، سازمان عفو بین الملل، فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران و چندین سازمان مدافع حقوق بشر و آزادی بیان در کشورهای اروپایی و آمریکا اشاره کرد. روز سه‌شنبه شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره استفاده نیروهای امنیتی از مهمات جنگی و شلیک به سوی تظاهرکنندگان عمیقا ابراز نگرانی کرد. روپرت کولویل، سخنگوی شورای حقوق بشر سازمان ملل، در این باره گفت:
همان گونه که سایر اعتراضات در نقاط مختلف دنیا در هفته‌ها و ماه‌های اخیر به وضوح نشان داده، واکنش با حرف‌های تند و مشت آهنین خطر نقض قوانین بین‌المللی را افزایش می‌دهد و اما در عین حال وضعیت را به ضرر همه از جمله خود دولت تشدید می‌کند. اعتراضاتی از این دست و در این مقیاس نشانه نارضایتی‌های عمیق است که معمولاً پایه‌ای جدی دارند و نمی‌توان به راحتی آن را به گوشه‌ای راند.
that cannot simply be brushed aside.
آقای کالوین همچنین از مقامات جمهوری اسلامی خواسته که دسترسی مردم به اینترنت رو دوباره برقرار کنند و همچنین تعداد تلفات رو بسیار جدی و نگران کننده خونده. از طرف دیگه هم از معترضان خواسته که با آرامش و خودداری از تخریب اماکن عمومی به حرکت‌های اعتراضی خودشون ادامه بدن. سازمان عفو بین‌الملل هم ابراز نگرانی کرده باز هم از کشته شدن ده‌ها نفر و بازداشت بیش از 1000 نفر در ایران و گفته که قطع اینترنت در ایران احتمالاً برای ایجاد یک خلأ خبری هست که اطلاعات مربوط به گفته این سازمان سرکوب معترضان در شهرهای مختلف منتشر نشه، پخش نشه در سطح بین‌المللی. اما بخش دوم از چندین کشور آمریکایی و اروپایی هم واکنش‌های رسمی نشون دادن به اعتراض‌های 5 روز گذشته در شهرهای مختلف ایران، از جمله آقای مایک پومپو وزیر خارجه، برایان هوک مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا و همینطور سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که همه سرکوب معترضین رو محکوم کردند و بار دیگه گفتن که آمریکا از مردم ایران حمایت میکنه. میشه آقای صحبت های آقای هوک رو در این موقع بشنویم؟
این رژیمیه که کاملا به مظلوم نمایی و دنبال مقصر گشتن خو گرفته، در حالی که باید به مردم خودش گوش کنه. اگه این کارو بکنه، اون وقت هدر دادن ده‌ها میلیارد دلار از پول کشور در گوش و کنار خاورمیانه رو هم متوقف میکنه.
سخنگوی صدر اعظم آلمان هم از دولت جمهوری اسلامی خواسته که به حق مشروع اعتراضات مردم در ایران احترام بذاره و گفته که باید با معترضان تعامل بشه از طرف جمهوری اسلامی. همینطور سخنگوی وزارت خارجه فرانسه هم ابراز نگرانی کرده و گفته که آزادی بیان و حق اعتراض مسالمت آمیز برای ایران باید حفظ بشه و در ضمن باید اشاره کرد که بغیر از این کشورها و نهادهای بین‌المللی، سازمان‌ها، شخصیت‌ها و ایرانیان خارج از کشور هم از روز شنبه که تظاهرات در شهرهای مختلف ایران اوج گرفت، تجمعات، راهپیمایی‌ها در شهرهای مختلف اروپا، آمریکا، کانادا و حتی کشورهای مثل استرالیا و ترکیه برگزار کردند در حمایت از این تظاهر کنندگان و امروز و روزهای آینده هم طبق برنامه‌ای که اعلام شده ادامه خواهد داشت که در ساعت‌های آینده جزئیات اینها را هم بازگو می‌کنیم.
سپاسگزارم از همکارم جمشید زند که ما را در جریان جدیدترین واکنش‌های بین‌المللی نسبت به اعتراضات در ایران قرار داد. اما در ادامه این واکنش‌ها بشنویم از آزاده رجحان، نماینده پارلمان سوئد، که از یک حرکت اعتراضی در پارلمان این کشور برای ما میگه.
ما 5 تا نماینده احزاب مختلف مجلس سوئد هستیم که با هم دیگه صحبت کردیم که چه شکلی میتونیم یه حمایتی، یه کار کوچیکی انجام بدیم برای اینکه حمایت کنیم از مردم ایران. و حمایت کوچیکی که تصمیم گرفتیم انجام بدیم این بودش که با تمام همکارامون از احزاب مختلف تماس بگیریم و بهشون بگیم هر کی که خواست میتونه بیرون ساختمان مجلس سوئد جمع بشه، بیاد و توی عکس دست همی شرکت کنه و بعد این عکس رو به اشتراک بذاره و برای حمایت از مردم ایران یه متنی بنویسه. ما که اون کسانی که این کار رو اول شروع کردیم هممون ایرانی تبار هستیم، ولی دعوتی که کردیم از تمام نماینده های مجلس بود، یعنی فقط اون کسانی که ایرانی تبار هستن نبودش. و تو عکسی هم که منتشر شد و تو اون جمعی که اومدن و توی این عکس دست همی شرکت کردن از کل مجلس هستن، فقط ایرانی تبار نیستن، که تعداد خیلی زیادی اومدن و شرکت کردن ولی سویدی بودن اکثرشون. پیام ما با این عکس، این یه عکس بود که فقط نشون دادیم که تعدادمون زیاده، یعنی تعداد زیادی از پارلمان سوئد پشت این هستیم و اون متنی که نوشتیم این بودش که ما از سرکوب که امروز حکومت جمهوری اسلامی علیه مردمش میکنه اعتراض میکنیم، ما ایران ضد این هستیم. ما آزادی بیان میخوایم، آزادی این که مردم بتونن گرد هم بیان میخوایم و میخوایم نشون بدیم که با اینکه سعی کردن صدای مردم ایران رو ببندن که با بیرون از ایران در ارتباط نباشن، ما صدای اونا رو میشنویم و با این گردهمایی خیلی کوچیک و این کار خیلی کوچیکی که انجام دادیم فقط میخواستیم نشون بدیم که ما میدونیم چه اتفاقاتی تو ایران میفته و از حمایت میکنیم از مردم ایران و ضد سرکوب حکومت هستیم.
صدای آزاده روچان نماینده پارلمان سوئد رو شنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های
اجتماعی در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سوب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
اما شبکه ناظران اینترنت موسوم به نت بلاکس از کاهش ارتباط 5% اینترنت ایران با جهان خارج به 4% خبر داده. در توییت این شبکه که روز سه‌شنبه 28 آبان منتشر شد اومده که 65 ساعت پس از قطع اینترنت در ایران دسترسی حداقلی شبکه‌ای به خارج از ایران بیشتر کاهش یافته است. این شبکه رقم فعلی دسترسی شهروندان ایران به اینترنت بین‌المللی رو 4% میزان دسترسی معمول پیش از قطع اینترنت عنوان کرده. نظر امیر رشیدی کارشناس امنیت اینترنت در کمپین حقوق بشر رو از نیویورک بشنویم.
من اولین نکته رو بگم که ما از زمانی که اینترنت وارد ایران شد تا امروز هرگز چنین وضعیتی رو شاهد نبودیم و این یکی از شدیدترین نوع سرکوب اینترنتی است که ما شاهدش هستیم. من حتی میتونم ازش به عنوان کودتای اینترنتی یاد بکنم. ببینید، ایران تلاش خیلی زیادی کرده که شبکه ملی اطلاعات خودش رو یا اون چیزی که ما بهش میگیم اینترنت ملی رو فعال بکنه. اینترنت به بیان ساده مجموعی از کامپیوترهای روشن سراسر دنیا هست که اینا به هم وصلن و میتونن با همدیگه تبادل اطلاعات کنن. شما اگه همین مجموعه رو توی فضای کوچیکتری، فکر کن تو خونتون، توی محل کارتون، توی شهرتون، توی کشورتون به وجود بیارین، باز همچنان یک شبکه‌ای دارین که این کامپیوترها دارن با هم کار میکنن. کاری که ایران کرده این هستش که چنین شبکه کوچیکی رو در داخل ایران به وجود آورده که میخوام تاکید بکنم این کار به خودی خود بد نیست، از نظر فنی اتفاقا کار خوبی هم است، اما موضوع اینجاست که چه کسانی دارن این رو کنترل میکنن، چقدر این آدم ها مسئول هستن و پاسخگو هستن. در نتیجه ایران میان دسترسی بین المللی رو قطع میکنن و شبکه درونی داره خودش برای خودش کار میکنه، اما کسی نمیتونه بره بیرون، نه کسی میتونه بیاد. در واقع اومدن یه دسترسی هایی رو فراهم کردن برای محل های به خصوص مثل ادارات دولتی، مثل خبرگزاری ها. خبرگزاری ها فقط تو اون نیوزرومشون، تو اون اتاقی که در واقع میشینن خبر تنظیم میکنن. به علاوه کسانی که آقای جهرومی شروع کرده بود براشون اینترنت بدون فیلتر فراهم کرده بود. این سه گروه هستن که در واقع میتونن به اینترنت دسترسی داشته باشن. در کنار این سه گروه ما گروهی از افراد رو داریم که به هر حال سواد فنی بیشتری دارن، شبکه رو به مفهوم کامپیوتر نتورک، شبکه‌های کامپیوتری رو میشناسن و بالاخره در واقع از سطح عمومی مردم دانششون نسبت به اینترنت و اینجور مسائل بیشتر هست. خب اینا میتونن در واقع به روش‌های مختلف سعی کنن که به اینترنت وصل شن. اما موضوع اینجاست که فضای اینترنت در ایران به شدت امنیتی هستش، یعنی حتی همین افراد هم هر از گاهی اون پراکسی هایی که درست میکنن قطع میشه. یکی از خبرنگارا که با هزار مشکل موفق شدن باش حرف بزنم خیلی روشن این رو میگفتش که ما هر چیزی که مینویسیم داره کنترل میشه و به شدت میان با همون برخورد میکنن، تهدیدمون میکنن، از کار اخراجمون میکنن. این ساده ترین نوع تهدیدشون هست که کارشون ازشون میگیرن و بعد طبیعتاً تهدید به بازداشت و زندان هم میشن. بنابراین همون معدود افرادی هم که به هر شکلی میتونن دسترسی پیدا بکنن به شدت تحت فشار هستن و نمیتونن اخبار درست و دقیق رو به خارج از کشور منتقل کنن.
نظرت امیر رشیدی کارشناس امنیت اینترنت در کمپین حقوق بشر از نیویورک رو شنیدیم. همونطور که آقای رشیدی هم توضیح داد و پیش از اون هم در خبرها اومده بود، میدونید که اینترنت ایران در واقع به اینترنت داخلی تبدیل شده و ارتباط اون با جهان خارج به حدود 4% کاهش پیدا کرده. در نتیجه دسترسی شما کسانی که به اینترنت آزاد دسترسیتون محدود شده به شبکه‌های اجتماعی هم محدوده و تنها راهی که میتونید با ما تماس بگیرید و اظهار نظرتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید، پیامگیر رادیو فرداست. 0042-02-21-12-21-13. تا پیش از این شماره تلفن با عدد 2 به پایان می رسید که حالا شماره جدیدی رو در اختیار شما قرار دادیم. 0042-02-21-12-21-13.